مقدار اصلا خلاف عزت ماست. ما چرا باید در واقع چیزی رو بپذیریم که اولا جزو برجام نبوده، ثانیا وقتی که شما از دید بالاتری بهش نگاه میکنید میبینید که یه جور تحمیل و اجبار توشه. خب حالا ممکنه کسی بیاد بگه که این از هیچی که بهتره. خب جواب این اینه که ما اون روزی که برجام رو شروع کردیم و مذاکره کردیم هدفمون برداشتن تحریم ها بود، نه اینکه توی بازی بیفتیم که مدام طرف مقابل برای ما تعیین بکنه باید چی کار بکنید. من فکر میکنم که بعد از اجرای برجام اون کاری که اروپایی ها با ما کردن این بود که کالای خودشون ما فروختن، حالا تحت عنوان کالاهایی که مثلا ما نیاز داریم. حالا فرض کنید که شرکت هایی مثل شرکت های خودروسازی در ایران حضور پیدا کردند، کالاهای مصرفی حالا فرض کنید از اروپا برای ما وارد شد که حالا همون موقع هم که داشت وارد می شد عرض کنم که انتقادات متعددی وارد بود به این که چرا اصلا مثلا فرض کنیم ما داریم مربا وارد میکنیم، چرا غذای سگ وارد میکنیم، اینا میگه نیاز مملکته. بله. خب سوال اینه که اینو میخواستم بگم که اروپا بعد از اجرای برجام منافعش تأمین شده. حالا شما اگر دقت بکنید یکی از کشورهای در واقع یکی از کشورهای اصلی که دنبال این بود که این داستان اینستکس اجرایی بشه فرانسه بود. شما دقت کنید اون چیزی که تو فرانسه اتفاق افتاده اینه که حدود مثلا بیشتر از یک سال فکر کنم 13-14 ماه الان که در واقع هر شنبه اعتراضاتی صورت میگیره به ریاضت اقتصادی که در واقع محقق شده در فرانسه. و خب حالا اون بحث افزایش قیمت بنزین و بحث مالیات و اینهایی که در واقع باعث شده بود که قشر فقیر در واقع فرانسوی ها به سیاست های دولت فرانسه اعتراض بکنن، کی بوده این جریانات؟ زمانی بوده که همون کالاهای بنجلی هم که داشتن به ایران میفروختند با تحریم آقای ترامپ جلوش گرفته شد. حالا فرانسه اومده میگه که این کانال اینستکس رو بندازیم که از این استفاده ها ازش بشود. خب آیا قراره دوباره ما بریم مثلا این سری کالاهای فرانسوی رو بخریم؟ آیا ما قراره بریم حل کنیم مشکلات مردم فقیر فرانسه رو و کشورهای دیگه که حالا عضو اتحادیه اروپا هم نیستند؟ یعنی میخوام بگم که ما از اول که وارد برجام شدیم هدفمون چیز دیگه بود. این آقایون اصلا بازی رو عوض کردند. و چجوری این بازی رو عوض کردن؟ با این در واقع وارد کردن فشارهای متعدد. و اگر به همین نکته ما توجه بکنیم متوجه میشیم که این آقایون این کشورها از ابتدا قصدشون قصد همکاری ما نبوده، قصد گیر انداختن ما بوده. الان به نظر میاد که اینها دارن طوری رفتار میکنن که ما رو ببرن گوشه رینگ که ما نهایتاً به اینستکس هم در واقع راضی بشیم و نهایتاً باز تهاتر کالا، اون چیزی که نهایتاً در عمل اتفاق خواهد افتاد تهاتر کالا و کالایی که در واقع از اروپا وارد خواهد شد. من فکر میکنم که ما استراتژیمون باید این باشه که نشون بدیم که ما این روش رو قبول نداریم. برای اینکه ببینید این روش، حالا مثلا فرض کنید حالا مشکل ما هم در کوتاه مدت، حالا اگر مشکل ما رو حل بکنه، اگر فرض کنیم مشکل ما رو حل کنه در کوتاه مدت، این که با این روش های کوتاه مدت که نمیشه کشور رو اداره کرد. ما باید در واقع استراتژیمون استراتژی باشه که اولا در کالاهای این چنینی که اروپایی‌ها میخوان به ما بدن ما خودمون میتونیم تولید بکنیم. مثلا حالا فرض کنید، من نمیدونم دقیقاً چی میخوان اینا به ما بدن که ما نمیتونیم اینجا تولید بکنیم. حالا اتفاقا همین امروز یه نمایشگاهی بود که در واقع شرکت‌های دانش بنیان دستاوردهاشون آوردن در واقع ارائه دارن میکنن. شما میبینید که حتی در حوزه پالایشگاه‌های گاز هم ما میبینیم که شرکت‌های وارد شدن قطعات خیلی حساس رو دارن میسازن. اگر ما در واقع این توانایی رو داریم برای رفع نیازهامون میتونیم در واقع به دانش و تخصص جوانان این کشور اعتماد کنیم، با در واقع حمایت از شرکت‌های دانش بنیان میتونیم خورده خورده مشکلاتمون رو حل بکنیم، قطعا این راه حل راه حلی است که در دراز مدت هم به کمک ما میاد. اما این که ما بخوایم بریم مثلا برای کوتاه مدت صرفا برای این که در واقع جست مذاکره با کشورهای اروپایی رو داشته باشیم بتونیم حفظ کنیم بریم با این کشورها کاری رو بکنیم که معلوم هم نیست در کوتاه مدت مشکلات ما رو حل بکنه، به نظر من استراتژی اشتباهی است.
بله جناب برزگر، یکی از اتفاقاتی که بعد از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد این بود که بالاخره سیستم دیپلماسی ما والا تصمیم گیران سیاسی و دیپلماتیک ما بحث گام‌های ایران برای کاهش تعهدات برجامی رو مطرح کردن. از نظر شما میخواستم بپرسم ببینم این گام‌های ایران برای کاهش تعهدات اصلا تأثیری، یعنی طرف مقابل حس کرده اینو، یعنی درگیرش کرده این مسئله، و مثلا اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها فکر کردن که مثلا ایران داره یه خطری برای برجام ایجاد میکنه با این گام‌ها، و اگر این اتفاق افتاده چه شواهدش چیه؟ مثلا چی کار کردن آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها که به نظر رسیده مثلا ترسیدن مثلا ایران یه موقع از برجام خارج نشه با این گام هایی که داره برمی داره؟ اصلا اینا گام محسوب میشه یا نه؟
بله گام که قطعا محسوب میشه و اونا مفهومش رو میفهمن. منطقه بحث اینه که در عرصه بین الملل هر کسی هر کشوری خودش رو برای هر شرایطی آماده میکنه. یعنی اونا پیش بینی میکنن که اگر الان مثلا ما پیش بینی میکنیم اونا برن به شورای امنیت چه باید بکنیم، اونا پیش بینی میکنن ما اگه گام های بیشتری برداریم چه باید بکنن. یعنی به این مفهوم نیستش. من حالا در پیرو بحثایی که تو جلسه شد چند تا نکته داشتم خدمتتون خواستم بگم. ببینید سوال از بازی مذاکره برای مهار ما شد. سوال من اینه که همونجوری که خودشون گفتن آقای یثربی، ما هم یک بازیگریم دیگه این وسط. خب حالا اونها در پروژه مهار ما موفق شدند، سوال اینه. یعنی اگر ما اهدافی داشتیم از شرک برای شرکت در مذاکره، اونها هم اهدافی داشتن. ما اگر به یه بخشی از اهدافمون دست پیدا کردیم یا نکردیم، آیا اونها به همه اهدافشون دست پیدا کردن؟ هدف اونها اگر بازی و سرگرمی و انزوای ما بوده، آیا ما دچار این وضعیت شدیم یا نشدیم؟ بعد ببینید ما میاییم به مردممون دائم تو بلندگوهای رسمیمون تکرار میکنیم که مذاکرات برجام که بیفایده بود، صحبت با اروپایی هم که به این دلایل که هیچ وقت هیچ مشکل رو حل نمیکنه بیفایده است. خب اصلا چرا باید ادامه بدیم؟ اینو مطرح میکنیم بلندگوهای رسمی خصوصا صدا و سیما، بعد ادامه میدیم، بعد بازم تو برجام هستیم، بعد هر حرکتی میکنیم میگیم در چارچوب برجامه، باز گفتگوهامون هست، سفرهامون هم. خب این سوال برای مردم ایجاد میشه که آقا اگه انقدر بده چرا ادامه داره؟ بعد پاسخ میدیم این سوالو، میگیم خب اینایی که سر کارن دارن این کارو میکنن خائنن یا ضعیفن یا مثلا بلد نیستن. ببینید بحث اینه که وقتی که مثلا نمایندهای مجلسمون یه دوره‌ای برداشتن، یه عده‌شون مثلا برجام رو تو مجلس آتیش زدن، بعد این سوال داره افکار عمومی ایجاد میشه که آقا این که انقدر بده تو تریبون عمومی میسوزونیش، خب چرا باز توش موندی؟ این از ضعفه یا از قدرته؟ مقام معظم رهبری اولین بار گفتن ما روزی که احساس بکنیم که برجام برای ما فایده نداره و تهدیده، خودمون آتیش روش میزنیم. تا امروز آتیش زده نشده یعنی چی؟ یعنی اون که اون بخشی که گفته نمیشه، مذاکره و حالا برجام و مذاکرات دنبالش برای ما هنوز کارکرد دارد. اگر نداشت رفته بودیم به قول آقا دیگه. کارکردش کجاست؟ اگر بگیم برجام فقط یک توافق تجاری و اقتصادی به هدف برداشتن تحریم ها بوده، که باید اینو بگیم ما، چون بخشیه که ما مطالبه ما اینجاست، باید اینو بلدش کنیم. ولی برجام یک اصلا مذاکره هسته، اون تو اون مزیت نسبی ایران که عرض کردم دامنه خیلی گسترده است، دامنه سیاسی امنیتی خیلی چیز هست و هنوز برای ما داره کار میکنه. بحث حقانیت، بحث خیلی هم بحث منطقه، بحث اینه که مردم ما ببینن ما ممکنه فردا مورد حمله نظامی امریکا قرار بگیریم. یه وقت هست شما اقناع کردی مردمت رو، دیدن که همه راه شما هنوز داره میز مذاکره ای بهت حمله کردن. یه وقت هست که شما اصلا گفتی نه آقا مذاکره چی، اون نمیخواد. ببینید میز مذاکره رو هیچ وقت ایران ترک نکرده و نمیکنه، حتی با همین کشورهایی که حالا این سکس و با این کاستی ها مطرح کردن که ما هنوز نپذیرفتیم دیگه. یعنی ایران هم حرفش اینه که آقا نه این باید به این صورت نباشد، به اون صورت باشد. اگر به این صورتی که تو میگی باشه، خب باشه، منم تعهداتمون مثلا تا گام پنجمش میرم. این سکس تو اینجوری زورت به آمریکا نمیرسه، منم تا گام سومش رو میرم. مثلا اینجوری نیست که منم همه تعهداتمو الان برای شما انجام بدم. ببینید کارکرد گفتگو برای ما همیشه، خب مقام معظم رهبری هم همیشه میگن چشمتون به بیرون نباشه، این به معنی تعطیلی میز گفتگو مراوده تعامل نیست. همین الان آقای روحانی میخوان تشریف ببرن ژاپن، ببینید حجم مطالبی که علیه این سفر تولید میشه، آقا برای چی داریم میریم، مگه چه تغییری شده، چی اولا که اون یه سفر کرده به اینجا پاسخ نیاز داره، یعنی بحث بعد مناسبات ما با همه جهان نیست، با همه جهان فقط با آمریکا ممکنه یک حرکتی بتونیم با خود ژاپن انجام بدید، اصل گفتگو هیچ وقت ایرادی نداشته به نظر بنده و بسیاری از مقامات. این که مشکل ما توسط این مذاکرات حل میشه، مشکل ما اصلا قرار نیست توسط این مذاکرات حل بشه، ما یه دوگانه سازی میکنیم، فکر میکنیم اگر مذاکره کردیم یعنی این که مثلا نخبگان داخل رو باید فراموش کنیم، یا برعکس اگر به نخبگان داخل توجه میکنیم باید میز گفتگو رو به تعطیل کنیم. اصلا همچین دوگانه سازی درستی نیست. همه اینها کنار همه، یعنی با همدیگه پی گرفته میشه و اتفاقا مزیت ما هم همینه، یعنی توجه به ظرفیت‌های داخلی، باز بودن درهای گفتگو. ما یک کشور به قول معروف انتخابی که آقای ظریف میگه خودمون انتخاب کردیم، ما یک کشور متحد استراتژیکی، متحد نزدیکی توی که دنیا به بین دولت‌ها نداریم، خودمونیم و خودمون رو پای خودمون مستچوب همه استقلال‌ها هم داریم می‌خوریم. ولی چوب این استقلال رو چگونه بخوریم، با چه شدتی، چه جوری، در چه یه مراحلی ممکنه ما به این نتیجه برسیم که آقا اصلا لازمه قطعنامه سازمان ملل بگیریم. اشکالی نداره که شما میخواییم مرزهای هسته‌ای رو پیشرفت بدی، چهار تا قطعنامه هم بگیریم، میگی تهش چی میشه، تهش باید دوباره بیان ما هم مذاکره کن و همین هم شد. لازم بشه این مسیر رو میریم. ولی ممکنه که فعلا یعنی مسیرها روی میز چند کانال میذاری، شما لازم نیست تک برگی بازی کنی فقط به امید مذاکره با اروپا. ما میخواییم نجات پیدا کنیم با گفتگو با اروپا، این راه به ترکستان است. شما هیچ نجاتی پیدا با گفتگو با اروپا پیدا نمی کنی. ما میخواییم نجات پیدا کنیم فقط با استفاده از اهمیت به جوانان شرکت‌های دانش بنیان، نجات پیدا نمی کنی با این فقط. همه اینها یعنی همونجوری که تو بحث انرژی میگن ما سبد انرژی کشور باید داشته باشه، فسیلی، نفتی، نمیدونم هسته‌ای، برق، آب، فلان، توی روابط بین الملل هم همینجوره، شما به سبد روابط احتیاج داری. دوگانه سازی هایی که تو کشور میشه متاسفانه با حالا علایق سیاسی پشتشه هر چی که هستش آفته. دوگانه سازی دیپلماسی مقاومت آفته. هیچ کشوری بدون بال دیپلماسی و بدون بال قدرت نمیتونه موفق باشه در عالم عرصه بین الملل. دیپلماسی بدون قدرت ناکارآمد، ناتوانه. قدرت بدون دیپلماسی نابیناست. توجه می‌کنید؟ اینا باید کنار هم باشه. من اساسا نقد دارم به تمام نحوهی که در کشور نسبت به مذاکره صحبت میشه، در انگار مثلا مذاکره یک امر مکروهیه، آدمایی که دارن مذاکره میکنن مثلا عذر میخوام یه مش نادان یا خائن هستن و هیچ توجهی به مثلا ظرفیت‌های داخلی قرار اینها نکنن، همچین چیزی نیست. یعنی باید اینا با هم باشه. تا الان هم تو عمل میبینیم که این اتفاق افتاده، یعنی اینجوری نبوده. مثلا میگن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام بوده. اگر همه تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام بوده، از ما الان چیکار داریم میکنیم تو دنیا؟ ما چطوری الان داریم روزگارمون رو میگذرونیم؟ بزرگترین فشار اقتصادی رو ما الان داره وارد میکنه امریکا. بعد ما برای مردممون یه چیزایی توضیح دادنش سخته، دوستان سوء استفاده کردن. ببینید شما هست یه وقت تحت تحریم، تحت فشار قلدر محلی، ترجمه فرمایید قلدر محل اعلام میکنه کت خدا، کت خدای آنها. ببین من با آقای روحانی هم نقد دارم که حرفاشو خوب مطرح نمیکنه. کاملا مشخصه که ایشون وقتی میگه کت خدا، داره میگه کت خدای آنها. کت خدای آنهاست دیگه، مگه نیست؟ امروز که بیشتر از همیشه مشخص شده اروپا دوچرخ از اون کت خداست، برای اونا، برای جهان اونا، نه جهان ما. ما نگفتیم آمریکا. ایشون منظورش فکر نمی کنم این بوده که آمریکا کت خداشه، کت خدای خودشه. میگه وقتی ما با اونا میخوایم بریم صحبت بکنیم با کت خداشون، بنز و دوچرخه که الان مشخص شده، حالا کاری ندارم کت خداشون، تحمل نکردیم وضعیت رو رفته کنار و مشکل اساسی برای متحدای خودش الان ایجاد کرده و برای حالا ما هم ما رو فقط تونسته فشار اقتصادی بیاره که اونم مردم بزرگوار ایران در طول سالها بالاخره کنجدار و مریض با این قضیه ساختن. همیشه از دولت مردشون انتظار دارن دنبال راههایی بگردن که این فشار کمتر بشه. این فشار هیچ وقت به حد به صفر نمیرسه، چون شما انتخاب کردی خارج از مدار امریکا زندگی بکنی.
درست.
اصلا انتظار این که اول انقلاب میگفتن این کوردلان فکر میکنن ما برای نفت و بنزین انقلاب کنیم، من نمیخوام اینو بگم، ولی حداقل کسانی که دیالوگشون، گفتمانشون، توصیه لنگ و اشکنه و نونه خشکه الان با شعار معیشتی به جون همدیگه نیفتن. میدونی منظورم چیه؟ توازن سازی، سبد، یک سبد مقاومت که توش هم مذاکره هست، هم تعامل هست، هم مشکت هست، هم کاهش تعهدات برجامی هست. با کاهش تعهدات برجامی تحریم برداشته نمیشه که. با کاهش تعهدات برجامی تحریم افزایش پیدا میکنه. ولی لازمه، یعنی شما باید با مردم گفتگو بکنید که آقا لازمه ما الان این حرکت رو کنیم، چون نامتوازنه، چون غیر منصفانه است، چون به قول ایشون ما رو که میخوان از مذاکره برای ما دام بسازن، ما میخوایم نشون بدیم ما تو دام قرار نمیگیریم. و اتفاقی که تو کشور افتاده، من کلیت کشور رو عرض میکنم، یعنی از روز اول بودم مزیت نسبی جمهوری اسلامی ایران سیاست ورزی در عرصه بین الملل و هنوز هم هست. من فکر میکنم که مذاکرات ما با اروپایی ها باید ادامه داشته باشه، منتها این که بگیم فردا ازش یه نتیجه خیلی خوبی به دست میاد، خیر. اروپایی ها الان آشمزن، ممکنه این آشمزشون یه روزی برسه به اینجا که اصلا همگی با هم دیگه، مگه سفیراشون رو توی مقطعی از تهران خارج نکردن؟ توی مقطعی از تاریخ انقلاب یه روز صبح همه سفرهای اروپایی از ایران رفتن، بعد چی شد؟ برگشت. این زبون ما با اونا همیشه، در این حال ما که نگفته بودیم اصلا، رابطه با آمریکا رو ما قطع نکردیم که، امریکایی‌ها رابطه رو با ما قطع کردن. حالا بعضیا میرن رو بحث سفارت و ایران بزرگ نمیخوان ایرانو مقصرشون، ولی اون یه حادثه‌ای بود که تو خیلی از کشورها اتفاق میفته، سفارت خود ایران کلی حمله شده تو دنیا ممکنه چند روزش، ولی اونی که رابطه رو به طور رسمی قطع کرد کی بود؟ امریکایی‌ها بودن، ما نبودیم. در حال حاضر هم قطع. این به معنی این نیست که ما قبل دوستشون داشتیم، قبولشون داشتیم، نه، خیلی هم باشون مخالف بودیم، میگفتیم شاه رو هم باید پس بدیم، ولی قطع ارتباط، بریدن مجراهای دیپلماتیک هیچ وقت از طرف ایران صورت نگرفته و در این مرحله هم به نظرم قرار نیست که صورت بگیره.
درسته جناب ثروتی. جناب برزگر یه اشاره خوبی به جمله از دکتر ظریف داشتن که گفتن که ما این وضع رو انتخاب کردیم. حالا این حالا یه بحثیه که به عمر یه جهت مثبت داره یه جهت منفی. جهت منفیش اینه که یعنی اگر مثلا ما این اشتباهی که مثلا موقع انقلاب کردیم و انقلاب نمی کردیم انقدر مشکل نداشتیم. یه بحثش اینه. یه بحث دیگه اینه که به هر حال
الان ما تعبیر شما بوده، من
حالا نه، من خودمو دارم میگم، آره خودم فکر میکنم.
حالا شما خواستید حتی اکثرشو بگید مثلا.
آره یه بحثش اینه که بالاخره آره تقریبا همینه دیگه، چیز دیگه که نمیتونه باشه. بعد یه بحث دیگه اش هم اینه که به هر حال حالا اونایی که این اشتباهو نکردن تو این دنیا، بالاخره حالا ما انقلاب کردیم و شاه رو انداختیم بیرون و با آمریکا درگیریم، حالا به قول معروف یه دم همینو میگن دیگه. حالا میگم بحثا بیشتر جناب برزگر خیلی اساسی تره، ریشه‌ای تر از این حرف هست، از ظواهره که آقا مذاکره بکنیم.
شما خیلی هستن که با آمریکا رابطه دارن ولی کماکان مشکل
حالا دارن. یه بحث هزینه سازش ما داریم دیگه. حالا عربستان، حالا خیلی هم میگن وضعش خوبه، منتها به هر حال عربستان الان یه جنگی رو داره چند ساله داره انجام میده که اگه دست خودش بود شاید این جنگ رو با یمن انجام نمیداد. یا مثلا پاکستان که سالهای سال همه کاره مثلا همه جوره با آمریکا راه اومده، الان چه وضعی داره تو منطقه؟
من فکر نمی‌کنم اون ادبیاتی که ترامپ راجع به پادشاه عربستان استفاده میکنه رو یک ایرانی تحمل داشته باشه. آره که یک روزی رئیس جمهور آمریکا راجع به مثلا رئیس‌های کشورش اینجوری صحبت بکنه. خب با هر سلیقه ای این تفاوت، اون انتخابه که میگن اینجاست.
خب حالا این ما میخواهید بلنشیم برید که جام بازی رو دو طرفش کنیم؟
نه حالا ما در خدمت شما هستیم. من میخواستم بدونم که واقعا این بحث مذاکره که داره میشه، یعنی فقط این تو هم چارچوب مذاکره است یا واقعا بحث خوشبینی به نظام بین المللی، بحثی که حالا نظام بین المللی، حالا این مسائلی که وجود داره توش، این بی‌عدالتی که این چهار ساختار همون شورای امنیت و اینا واقعا ایناست، یا این که ما دنبال این هستیم که حالا به هر حال از این گوشه موشه‌ها یه جوری دریم و حالا یه منافعی هم برای خودمون تامین کنیم؟
اونهایی که فضای بین الملل به همین سادگی که شما فرض میکنید و به همین راحتی که بشود توسط نهادها و سازمان‌های فرامنطقه‌ای و بین‌المللی به نتیجه مثبتی رسید و یه بازیگری تلقی شد که هیچ کسی بهش کاری نخواهد داشت، در غلط محض به سر می‌برن. چون کسی که سیاست مستقل اتخاذ بکنه امکان نداره تحت به اصطلاح تهاجم جریان‌های متعارض منافع خودش قرار نگیره. البته من به رسم ادب وسط صحبت آقای ورزیگر وارد نشدم. خب خیلی موارد هستش که ممکنه برای مردم مقفول بمونه، من اینها رو جواب بدم یه مقداری راحت تر بتونیم به یه نتیجه مطلوب برسیم. ببینید، آمریکایی ها در گزینه‌های سخت موفق نبودن، حداقلش اینه که تا پایان جنگ تحمیلی گزینه‌های سخت جواب نداد، چه جنگ در کردستان، چه جنگ تحمیلی، چه تجزیه طلبی ها، خلق کرد، خلق ترکمن، خلق بلوچ و بسیار از این خلق هایی که اسم بود ولی تو لانه جاسوسی آمریکا کتاباش منابعش الان هست، هر کسی یه وقت شبهه‌ای داره میتونه بره بخونه و از این اسنای لانه جاسوسی استفاده کنه که آمریکایی‌ها دنبال چی بودن. خب آمریکایی‌ها دنبال یه جنگ نرم میگشتند و اگه برخورد البته در نهایت چند سطحی رو الان در رابطه با ایران دارن تجربه میکنن، چون در گزینه‌های سخت نتونستن موفق بشن اومدن گزینه‌های نرم رو مد نظر قرار دادن، یعنی در واقع بحث مذاکره یک من لفظی به کار بردم شاید بگم فریب که اون وقت گفتم بی دلیل نبود. علتش این بود که آمریکایی ها به قول به اصطلاح رئیس مؤسسه سابان ام پولاک میگه که ما گزینه‌های سخت و نرم علیه ایران استفاده کردیم ولی موفق نبودیم. بعد میگه در کتاب کدام گزینه به سمت ایران، میگه که ما الان یه برخورد چند سطحی رو باید بکنیم. بعد خب البته الان میبینیم که اون کتاب هنر تحریم ها بحث اقتصادی رو پاشنه آشیل گذاشته و و و. اما نقاط متعارض آمریکایی با ما فقط آیا تو بحث هسته‌ای بوده؟ من برای دوستان محض اطلاع میگم، مردم عزیز بدونن که خب مثلا نقاط تعارض ما با آمریکایی ها در بحث تروریست هست، بحث حقوق بشر هست، طرح صلح خاورمیانه هست، هسته‌ای هست، موشکی هست، دو روز دیگه نمیدونم قاچاق انسانی، بسیار از چیزهای دیگر هم وارد میشن. در بازی مذاکره‌ای که تحت عنوان هسته‌ای و در قالب برجام انجام شد و ما رو مهار، کنترل، کانالیزه و فریز کردن که یک موفقیت برای آمریکایی‌ها بود، اونها تو مذاکره به دنبال این هدف بودن در یک نقطه متعارض ما رو مهار کنن. آیا موفق شدن؟ بله موفق شدن. آیا این بازی خودشون به تنهایی انجام دادن؟ نه، برخورد چند سطحی آمریکایی‌ها با یک سری پالس های داخلی هم همراه بود. پسران نیویورکی به تعبیر گیت استونی ها، پسران نیویورکی که بازی نفوذ رو دارن انجام میدن، به نظر ما این بازی رو دارن حمایت میکنن. مثل همون ایرانیایی که رفتن پیش آقای هانا تو خارج از کشور گفتن که تحریم چیه؟ تحریم های فلج کننده رو به کار ببرید. تحریم های فلج کننده، ایرانی ها گفتن به اونا. خب بنابراین این بازی یه بازی خیلی پیچیده است. شما ببینید وقتی که ما برجام رو همه چیزمون رو به برجام گره میزنیم یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا ما خودکفایی، خود تکایی، بحث استراتژی های توسعه که نوشته بودیم سه دهه بیشتر اجرایی کردیم، وقتی یه گره زده میشه به بازی مذاکره، بعد همه چیزمون به قول برخی از آقایان کد خدا منش برمیگرده به چی؟ آقا حتی آبمونم به برجام گره خورده است. خب میشنویم اینو، مردمم عاقلا میفهمن این رو، نمیتونیم که مردم فریب بدیم. بنابراین وقتی که این بازی میشود یعنی چی؟ یعنی یه بازی دوگانه که حالا گفته شد، من این ورش رو تشریح میکنم. سیاست‌های اقتصادی ما گره زده شد به برجام، در صورتی که ما تو بحث خودکفایی و خودتکایی و بحث استراتژی جایگزینی واردات، استراتژی توسعه صادرات به کجا رسیده بودیم؟ با برداشتن تحریمات به چی میرسیدیم؟ یعنی در واقع مکانیزم توسعه اقتصادی ما رو آمریکایی‌ها به هم زدن با این بازی مذاکره. یعنی ما یه فریب سطحی نخوردیم، فریب عمقی خوردیم. من از کسانی که توسعه نویسای دور و بر آقای روحانی هستن دارم این رو میگم. وقتی سیاست های لیبرالی مد نظر آقایون هست، الگوی تعامل تهاتوری در دستور کار تئوریسین ها و ایدئولوگ های آقای روحانی هست. یعنی ما اگر که با برجام میخواییم به اصطلاح تحریم ها برداشته شود، میخواییم چیکار کنیم؟ درهای واردات رو باز بکنیم. آیا ما در دوره‌ای بودیم که استراتژی توسعه صادرات مد نظرمون بود، باید درها رو باز میکردیم؟ یا تحریم ها مشکلی از مشکلات ما حل میکرد؟ فرض بر این بگیریم با آمریکا یا کنار می اومدیم، کما اینکه آقایون در سفر آتی آقای برزگر مشاهده خواهند کرد که چه مشکلات و نسخه‌ای ایجاد خواهند کرد و خواهند نوشت. خب فرض کنیم الان تو نظام توزیع قدرت در نظام اقتصادی که داریم صحبت میکنیم متعارض نباید با مردم صحبت کنیم. آقای برزگر، الان آمریکایی که یک زمانی 50% اقتصاد دنیا دستش بوده الان 25-26% اقتصاد دنیا دستشه. 2 سال دیگه به کشور درجه دوم دنیا تبدیل میشه تو اقتصاد. و همین نگاهی که تو نظام بین‌الملل هست، نگاهی است که به آسیاست، نگاهی است که به آسیای جنوب شرقیه. عجیبه که ما 30 ساله هی داریم نگاهمونو به غرب چی میکنیم، به رو به قبله غرب نماز میخونیم. بابا همه تکنولوژی الان داره تو مشرق زمین داره چیز میشه. یعنی الان شما هر تکنولوژی، حتی خود شرکت های آمریکایی، کارخونه داره آمریکایی الان میرن تو کشوری آسیا جنوب شرقی سرمایه گذاری میکنن، کارخونه هاشونو میزنن. بعد ما فکر میکنیم فقط از این قبله است که به یک نقطه میرسیم. نه آقا جون، همه ای امکانات و چیزهایی هم که بر فرض محال بخوان. مگه الان حالا حرفای آقای برزگر تو برخی از نقاط خودش جواب خودشون رو میدادن و تعارض داشت. ببینید، ما میخوام بالاخره مذاکره ادامه بدیم یا ندیم؟ آیا ما میخوام تحریم ها برداشته بشه یا نشه؟ اگر میخواد تحریم ها برداشته بشه، الان که تحریم ها برداشته نشده، به قول شما به چه نقطه ای رسیدیم؟ اصلا الان تحریم هاست که ما رو داره اذیت میکنه، یا نه بی تدبیری های اقتصادی خودمونه، سیاست اقتصادی غلطی که تجویز میکنیم؟ آمریکایی‌ها به ما گفتن که بیاید دلار رو مثلا 4200 اعلام بکنید. آمریکایی‌ها گفتن که بیاید پشوانه ارزیتون رو سکه کنید، بدید مثلا چندین تن طلاتون رو مثلا بزنید به باغ رعیت. آیا آمریکایی‌ها به ما دارن میان میگن آقا بنزینی که شما خود کفا شده بودید و میتونستید 1000 تا سیاست تدبیر مدبرانه خوب داشته باشید که تنش داخلی ایجاد نشه؟ میخوام یک جمله بگم، آمریکایی‌ها بدون استراتژی نفوذ، بدون هماهنگی جریان میانه رو در ایران نمیتوانستن مشکلاتی برای ما ایجاد بکنن. نریم هی روی بحث تحریم ها بگیم آقا تحریم ها مشکلات ما رو نمیدونم یه روزه گل و گلاب میشه و گلابی ها میرسه و گیلاس ها میرسه. اصلا اینطور نیست، اینطور نیست. آقایون میگن آقا نفت رو تعمدن نمیذارن فروش بره، تعمدن نمیذارن. بنده این رو تحقیق کردم، هر کسی خواست وزیر نفت بیاد از من شکایت بکنه، من میرم برای ثابت میکنم که تعمدن نمیفروشن، تعمدن نمیفروشن. در صورتی که تو مگه نمیخوای پوز آمریکا رو بزنی؟ مگه تو تحریم نیستی؟ بیا 5 دلار زیر قیمت بده، 5 دلار زیر پلت الان دارید یواشکی میدی توی نیکو و بعد توی معاونت بین‌الملل نفت. چرا نمیای 6 دلار 7 دلار؟ اصلا پوز آمریکایی‌ها رو میخوای بزنی، 3 میلیون مشکلت رو میخوای بفروشی، به پول احتیاج داری، بیا 7 دلار زیر قیمت اعلام بکن. ببین همینایی که الان منفی 3 دلار دارن ازت میخرن، پشت پرده چند تاشون صف میکشن رسما میون ازت میخرن.
شما الان مطمئن این کارا نمیشه؟
چی نمیشه؟
همین مدلایی که دارید توضیح میدید، یعنی مطمئنید به ذرس قاطع با سند و مدرک که این کارا نمیشه؟
من نمیتونم بگم تو این فضاها چه کاری دارم میکنم.
نه، ولی دوستانی که نفت و تعمدی نه، خیلی ادعای بزرگی.
بله
من میگم شما برای فرمایشاتون حتما دلیل دارین، مدرک دارین.
برای چی به هم زدن قرارداد با هند و برشی؟ به هم زدن قرارداد با پاکستان و خط لوله گازی رو؟ برای چی به هم زدن قرارداد با چینی ها رو؟ برای چی به هم زدن؟
اصلا راجع وارد این بحث نمیشم، موضوع بحث چیز دیگه است. ولی شما سری ادعا دارین، میفهمید وزیر نفت ازتون شکایت کنه، یه بحث شماست وزارت نفت، بحث این برنامه واقعا مذاکرات کلانه. حالا دیگه من فکر نمی‌کنم اینجوری که میفهمید باشه.
اصلا روند این دولت این است که
اینا که اتهام
همین بازی مذاکره اشکال نداره. من میگم
همدیگر رو متهم
میان از بنده شکایت
کنه، ما که نیومدیم همدیگر رو متهم کنیم. من این بحث فنی کنم برای مردم عزیز.
اتفاقا شما ببینید گفتید که برجام برای ما مزیت داره،
خیلی
گفتم خیلی خوب
میشمرم
شما
هنوزم
شما خودتون یه جا میگید نداره ولی ادامه بدید.